الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وسيده والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المحمد. الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آيات آيات المنافقين بفرمايات كه بعضي از المنافقين پیغمبر اکرم را آزار میدادند، آزار میدهند. این شکل آزار میدهند، این تعبیر شکل و این نحو که میان پیغمبر را عیبجویی میکنند، این شکل که میگن این هر شنو و غیری و یا خروج هوا اردن، یعنی او گوش است. اوزان حتی به معنی گوش است. وقتی که در مقام مبالغه درباره کسی میخوان بگم که این زیاد حرفها را گوش میکند، میگم که این گوش است. در زبان خاصی هم الان ما میگیم فلانکس در فلان مورد سراپا گوش شده بود. وقتی میخوایم بگیم که دیگه غیر از استماع و غیر از شنیدن چیز دیگری در کارش نیست، میگیم که سراپا گوش شده بود. اینها درباره پیغمبر اکرم این تعبیر را کردن که پیغمبر سراپا گوش است. اینا که اینجا گفتن که پیغمبر سراپا گوش است، میخواستن ایسی رو کنن نسبت به پیغمبر اکرم که حرف همه را میشنود، از همه حرف شنوی دارد. آیه میفرماید بعد قل هو اذن و خیر لکم، بگو او گوش نیکی برای شما. حالا مقصود چیست؟ براتون توضیح میدم. بعد فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که توضیح اینها باشه برای بعد، برای این که مفهوم این آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی این که از خصوصیات پیغمبر اکرم، یکی از خصوصیات بسیار بارز ایشان این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشون محبت می‌ورزیدند، انواع محبت ها. و حتی به طوری که اگر یکی از صحابه سه روز حضرت او را نمی دیدم، یعنی اگر می دیدم که در جلسات در مسجد پیداش نیست، تفقد می کردم و می پرسیدم فلانی کجاست، چرا او را نمی بینم. و از خصوصیات هر رهبر بزرگ این است که اعتنا به حرف افراد نیست. مسئله یه اعتنا بودن، یه اعتنا به حرف افراد نیست. حرف همه رو گوش می کند، ولی عمده این است که چگونه تصمیم می گیرد. بعضی ها اینجورن که حرف همه رو گوش میکنن و چون حرفها همه حرفها های ضد و نقیض طبعا اینها از خودشون تصمیمی ندارن، یعنی رأیشون و فکرشون به دست دیگران است که درباره بعضی افراد گاهی که مضمون میگویند این شکل میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با اون ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با اون ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده او است، یعنی باید اگه یک کسی دیگر از یه حرف دیگر زد باید عقیده او رو بزنه. اینجور اشخاص ضعیفی هستند، به این روش بسیار بسیار بدی هست، یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه، یه ملعبه ایست در دست افراد. یک نقطه مقابل هستم که افراد را، شخصیت افراد را به هیچ نحو و به هیچ شکل به حساب نمی آورم و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستم، حرف هیچ کس را به هیچ شکل گوش نمی کنم. اصل افراد کوچکترن از این که هرچی بزنم به اینها هم به حرف اونها گوش بکنم. توجه کردید؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه. یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر تحت نظر او هستن، حتی امید ندارن که به حرف اونها هرکس گوش بده، به حرفشون گوش بکنن، فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی که به حرفها گوش میکند ولی در تصمیم خودش اونچنان تصمیم میگیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این و اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند، یکی این که بی اعتنا به اصحابشون نبودن، هر کسی میامد بگم من حرفی دارم حرفشو گوش میکنم، حتی وقتی هم که حرف او را میدانست که دروغ است و خلاف است باز تزبش نمیدن، ترتیب اثر به حرفش نمیداد اگر دروغ هم بودی اساس هم بود، ولی تزبش هم نمیدن، ناراحتش هم نمیدن. این خصوصیت درباره ایشان نقل شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمیتوانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو میخواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرفت یک کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بزند، منصرف بکند به این دور شکل. این دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مطلبی نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم، در کتابهایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن این کتابها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشتن و فوق العاده واقع بین بوده و فوق العاده خصایص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه ایست که در کم چنین خصیصه‌ای پیدا می شود. یک کسی که خصیصه یا رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد را اداره کردن و روحیه افراد را به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما این چیز میخوانیم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوطه. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاضه شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم. یک خصایص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم اونچنان نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب روب باشه، به حساب ترس باشه. خب هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هر جهت حسابشون حساب روب است و حساب ترس، مثل نادر فرض کنید شما که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم ابا داشت، امتنا داشت که مردم مرعوبش باشن و اگر احیانا میدید افراد مرعوب شدن، کاری میکرد که روبشون بریزن. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکنن، خب وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی و از اینجور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکنن، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخ. نوشتن پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میترسی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش بزر میکرد. من لفت تو به ملکه، من که پادشاه نیستم که از من میترسی. من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر رو میدید، هر چی که دلت میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لن تلهم، لگین هستی، نرم هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بازم اون خصیصه رهبری رو ذکر میکنند. اگر تو یک آدمی بد خوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تون خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فعفو عنهم، بنابراین این ها بدی می کنن، تو گذشت داشته باز. مستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت میکنم، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله، اما اینها قبل از این است که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی دیگه همه از حساب بیرون هم، توکل به اعتماد و اتکاء به خدا با سبب هست. پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یک کسی اگه حرفی هم میزد دیگه حرفی را گوش نمی کردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها آمدن، اینها میان، خبر به ما رسیده که قریش میاد برای این که مدینه را محاصره کنند. به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم، در حصار با اونها بجنگیم، یا لشکر بیرون بزنیم در صحرا بهشون روبرو بشیم؟ بیشتر و پیر مردها و تجربه دارها که مجموعاً به اوضاع و احوال آگاه بودن، نظرشون این بود که ما اگر بمانیم در مدینه
موفقتر هستیم، اینا میان نمیتونن فعال کنن، مدتی میبرن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خواهد شد خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم همین را اصلا میدونستن. جوان ها بهشون بر میخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشه، اونا بیان ما را در محاصره خیر میریم بیرون. اکثریت هم با اینها بسیار برای این طرف هست میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقت دیدن پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوان ها به فکر افتادن، گفتن نکند آقا پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما در خلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما نمی تمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید، ما نظر ما رو گفتید، بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم، ما میمانیم دیگه. نمی فرمود نه، پیغمبری پس از اون که اسلحه پوشید دیگه سلاح رو از تن خودش نمی کند. نه، حالا که گفتیم میریم بیرون دیگه میریم بیرون. اینها خیال میکردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه، اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یه کسی که بخواد بیاد بگه برو حرف بزن، برو گمشو، نمیخواد حرف بزنی. از این که میدیدن به حرف همه گوش میکنند، گفتن ای چجور آدمی این که سراپا گوشه، این که به حرف همه گوش میکنه. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حال ما باید براتون توضیح بدیم. عرض میکنم که امراکی میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن، احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی می زدن که می دانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ می دید، ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یه کسی می آمد در باره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکرده. پیغمبر نه اینه تکذیب می کرد نه اونه تکذیب می کرد، اما چیزی رو عمل می کرد. یه کسی درباره کسی حرف زده است، پیغمبر می دانست اینی که درباره او می گوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیه حرفی زده بود تصدیق می کرد و تکذیب نمی کرد، این معنا که هیچ این حرف این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در این حال خارجین را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمی گفت که تو حالا که آمدی تو قصد تو قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو باید مجازات رو کنیم. خب اما پس این چیه؟ گفتش به اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزد، آقا فلانکس فلانکس به مرتکب شده، نه ترتیب اثر نمیداد. خب حالا وقتی به این ترتیب اثر نمیدید، پس این اگر فلانکس به مرتکب شده ترتیب اثر نمیدید، حرف این چی؟ پس این رو اقل مجازاتش کنه. نه، این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه حرفی میاد میزنه. این بود که به نفع احمد تصویر میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این قدر غیر موردیست که شهادتی قائم میشد علیه یک کسی که شهادت شرعی بود، و یه مسئله دیگری بود، و یا در غیر موردی بود که معلوم بشه یک کسی محاک کسی رو تهمت بزند و از جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد. به این آقا دستور اسلام است و غیر از این ما غیر از این نباید رفتار بکنیم. ببینید، ما به بکن تا هر حدی که برامون مقدور است حمله به صحت بکنیم، مگر اون جایی که شرعا راه حمله به صحت بسته شده. یه همون بیماریست که یعنی نقطه مقابل اون بیماریست که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستوریست که در میان ما هیچ اجرا نمیشه، به همیشه زبتش اجرا میشه. فرض کنید شما که یه افرادی میان که ما و شما در باره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فرق را مرتکب میشنن، یا فلان انحراف نمیدونم حکیمهی رو پیدا کرده. ما خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا در باره تو هم چه حرفی میزنم قضیه چی؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگم، با یه اقرار کرده دیگه کار تموم شده، اقرار رو اغلا حالا هم پسه اینجایی. یه وقت میگه نه آقا دروغ میگن، من چنون فکری را مرتکب نشدم، یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم، میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید تو زود اصلا دستور اسلام اینه، و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یه کسی یک کتاب میبینی، مثلا فرض کنید که ما از کتاب اون بوییم میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعد برزو از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی خبر بوده. ما چیکار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصلا وظیفه اسلام اینه، قبل از اینکه جار جنگل را بندازیم، قبل از اینکه سر و صدا بکنیم، قبل از اینکه حرفی بزنیم، خود او را باید بخواهیم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدید. اون نظر خودتون یه وقت به طور سریع و قاطع میگه نخیر من این مسئله رو قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب بگیم آقا راست از راه ما شدم. اما اگر ما خودش توضیح دارم برای توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح دارم، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینه که او توضیح میدهد که چیز بدی نیست. ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم و و احیاناً با ویلا چه چیزایی هست. افرادی میرن میگن آقا من یسو دارم ادم برا زور زنم. از کجا؟ چون برا حدی را میگن زده. چه صغرا و کبراهایی میچنن و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن. آقا اسلام میگه این چه ده اندکه خمسون قطامه علا انه قاله مقال الله معقوله فصدق و کذب و پنجات بشره شریع عرضی میزنم. از خودش پرسید گفت نه من نگفتم که این چیزی حرف خودش بپذیری. خب وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه حرف خودش قبول میکنم، حالا که حرفی را قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن به او را متهم کردن به او را گرفتار کنیم، اونا را تصدیقشون کنیم که آقا شما چرا این را تهمت زدید؟ نه به اونا را بد رفتار نمی کنیم، به اونا چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنیم. میگه آقا بس اونا چی گفتن؟ میگه آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشه. توجه کردیم به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم هم این طرف، تا ممکن است، چون دستور اسلام است که زهر فعل اخیکا علا احسنه، فعل اون به هم رو به احسن و اصلش بکن، بین این به هم حمله به صلاحش بکن، از اون هم به بچه احسن توجیه کن، این به هم به بچه احسن توجیه بکن. بله همینجور که عرض کردم یه وقت به مرحله ای میرفتم که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. مثل من از کنه یا کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور سریع و قاطع یک حرفی رو مینویسد که حتی قابل توجیه نیست، اون هم بر ضد ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقت یک بیانه شرعی بر یک امر اقامه می شود، خب اون حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینید شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بدن حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، و از باب این که نظر به نامحرم هم زنایی چشمه، و تو به زنایی چشمی که زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنایی چشم نبود. لعلک غمست، شاید بدن او را فشار دادیم، بشکلش گرفتی، میگی زنا کردم. نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب، باز هم تا چهار بار، در اسلام بگه تا چهار بارم اقرار نکند، نه، یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگه. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خوابی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، تلمیل و تلمه کله، واقعا دیگه دخول مثل میر و سرمدان در سرمدان دخول دخول. یا رسول الله در این حرف دیگه بی خودگی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله به صحب. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن عرض کنن، تا حد ممکن حمله به صحب می کردن، و حتی حرفای خلاف و دروغی هم که افراد به حضرت میگفتن حمله به صحت، اینجور حمله به صحت میکردن که اشتباه شده، سوء تفاهم رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. او یه دفعات که اینجور انتظار نداشتن، انتظار داشتن پیغمبر هر چی اینو گوش بکنن، اون یکی پروش بده، اون یکی زیر چوب بکشه، از اینجور کارا گفتن ای چجوری؟ یکی هم مار این رو قبول میکنه، هم اون رو قبول میکنه، یکی طرفاش گوش شده، نمیدونستن که راه رایست که او انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمیگفتن، منافق ها میگفتن، بله کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که از این سارتی نمی کنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستن که یعظون النبی، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار میدهند، اذیت میکنند، و یقولون هو اذن، میگن این گوش هم سراپا گوشه، یعنی حرف همه رو گوش میکنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه، گوش خیر است، یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی است، گوش است و خوب گوشی است برای شما، خوب گوشی است که به نفع شما گوش است، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش است که به نفع همه شما. اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این گوش به خدای خودش. اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه چرا فرموده است پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما؟ و حالا اون که در یه آیه فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص مؤمنین؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودش را ذکر کرده و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید این را نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیب، مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران در همه زمین ها علت طبیعیه نیست. فرمود ولی زمین ها خودشون اختلاف دارد. بعد زمین ها را سه قسم فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستن، باران میریزن، اما باران از این طرف که میریزد از این طرف فرو میرود. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار بارانی نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره زیر زمین. این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرد. یک زمین های دیگریست که زمین های خیلی سفت و سنگستان هست. اینها آب میاد و احیانا گودال هست. گودالیست که آب را در خودش نگه میداره و آب را فرو نمیدارد، آب را نگه میداره. اما اونجا نگه داشته دیگه، یا حوض آب است آب نگه داشته، خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمی کنه. ولی آدم ها، حیوان ها، مرغ ها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده می کنه. وسیله ایست برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی کنه. بعضی از مردم هم اینجور هست. این ها اون چی که خداوند به وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها را جمع میکنن در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود بدبخت‌ها سر چه استفاده میکنن؟ یه حوض آب هستن، دیگران از یه حوض آب استفاده میکنن ولی خودشون از آب استفاده نمیکنن. می‌بینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث هفتم به اینا را برای مردم دیگه میگه و مردم دیگه میگن آقا پای منبر فلان کس بودیم یا حرفی شنیدیم، از اون وقتی این حرف شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمیکنه. مثل یه آدمی که چلو کبابی باز کرده باشه که روز فرصت تا هزار تا دفع چلو کبابی به مردم بدهد و خودش هم یه دفع نخورد. مردم دیگر از این جلوی کبابی استفاده میکنن، اما خود این آقای جلوی کبابی آخرش میرن و پریر میخوره. فرمود در جمعی اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارن، این دور خاک ها باران میاد، باران ها نگر نمیداره مثل ازدرت ها در خودش جذب میکنه، اما ردم نمیکنه، نگه میداره. بعد در این زمین هست که شما میبینید گلها میروید و گیاها میروید و سبزه ها میروید. این زمین هست که بعد از مدتی میبینید سبز و خرم و پر از گل و گیا شد. خب بنابراین پیغمبر اکرم آیا رحمت هست برای تنها این زمینی که گیاه سبز رویده، چه برای همه؟ او برای همه رحمت ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ترا فرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان ابو ذر هدایت کند، پیغمبر آمده ابو جهل ابو لهب هم هدایت کند. اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابو ذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از استفاده نمی دارند. پس این که در آیه می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گردن به قسم خوردم و قسم های غلاظ شداد خوردم که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فلان، که مؤمنین راضی کنند. خب قرآن مؤمنین هم کما بیشتر تأثیر شما قرار می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید، یعنی مراقب نباشید. چرا قسم می خورید تا مؤمنین را راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا از شما راضی بشه، تا پیغمبر خدا از شما راضی بشه. والله و رسوله احق ان یرضوه، خدا و پیغمبر سزاوارترند که خدا را راضی کنید. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترم که خدا و پیغمبر راضی کنید. دیگه وقت مقام جلب رضا هست که نوع عبادت و عبودیت پیغمبر وارد نمی کنند. خدا و پیغمبر سزاوارترند چه در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم اون رضای خدا. نمی که هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، چون رضای پیغمبر غیر از رضای خدا نیست. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترند این که خدا را اینها راضی کنند اگر مؤمنند واقعا. اگر علم یعلم و انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. آیا اینها نمی دانند این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابش با پیغمبر جدا کند و حسبندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارد. یال خلق زیال عظیم و رسوایی بزرگ فیها. یال خلق زیال عظیم. عرض میکنم که آیات بعد که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم، باقیش باشه برای جلسات دیگه. یعذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض بنلعب قل أبالله بآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آيه بيش مخلهم آيات بيش نشم داد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم می رسوندن. این سه آیهی که خوندم، این آیات نشون می دهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که از یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تسلیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودند. هم که اینجا قرآن ذکر می کنم به قرینه ای که در خود آیه هست از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن. از خبیر عبدالله ابن عبی ابن سلول که عرض کردیم یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر در اینها گران بود. عبدالله ابن عبی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودن دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنن و پیدا کرده بودن که این عبدالله ابن عبی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون در گزینن و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبه جلوس بکنند و تاج گذاری بود. که این قضایا بعدها مقایم شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود. بعد هم آمدن عده ای از اینها در مکه و چیز کردنشون در طبع در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن عبی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن این فکر به کلی از بین رفت. طبعا آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و عرادم که تعصب قبیله ای دارد و رئیس خودش را در حد پرستش پیروی میکند، عبدالله ابن عبی به یک گروه زیادی چاره نداشتن از اینکه به ظاهرم شده اسلام اختیار کنند، اما در باطن دشمنی میبرند. این رو میگه منافقین اولی. از این آیات سوره توبه که میخوانیم معلوم میشود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدند، یعنی اول مؤمن بودند بعد منافق شدن، یعنی اول واقعا مؤمن بودن ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردن اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه فرمود قد کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آوردید ولی فعلا شما در باطن کافر. از آیه اجمالا فهمیده می شود که یک کار اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما شوخی، ولی قرآن پرده‌دری نکرده، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالا می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حقیقت. یعنی فقط چون یه مسئله بوده که افرادی از این زیان میدیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض می کنم که در احادیث و تواریخ آمده که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتن که مکرر در همین جلسه تفصیل دربارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردن، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودن و اینکه گروهی از اونها هم در مدینه موندن. منافقین پیشبینی میکردن که این سفر غیر از اون سفرهاست، این جنگ غیر از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبایل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدد مانند رومه و اونجا که دارن هر تیکشون به اندازه گوششون خواهر بود و دست یک نفر که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گوین که جنگ نشد ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودش رو کرد و قدرت خودش ارائه کرد دولت روم حاضر نشد به جنگیدن بعد برگشت منافقین احساس خطر کردن چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیاز خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر میکردن که به انصفه کار پیغمبر یک طرف وقتی که دیدن که نه عجب کاری پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها شناخته شدن کم و بیش و لاقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا سوره درباره ما نازل بشود و ما را مفتدح بکند. پس قبل از اون که کار به این جهاد کشد ما کلک شده کنیم. اینها مسئله این که ممکن است سوره نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتن که گاهی مخفی‌ترین خبرها را پیغمبر اکرم می گفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و می گفت. اونا اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لا عمل ترغیب داشتن، ولی یا بالاخره می گفت این آدم یا ارتباط با جن داره یا کراست فوق‌العاده ای داره یا جاسوسه های خیلی دقیقی داره، ولی برای خیلی خبرهای ما حضیات بهش میرسه و وقتی که رسید آیاتی که بالاخره برش نازل میشه و اگر هم حال اونا نزول را قبول نداشتن چون تهره چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود تعدیر به نزول آیات میکردن در اثر اینها را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه با آیاتی نازل بشه به اینا مفتده بشن. پس خوبه که ما کلک را همینجا بکنیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. هر کسیم که یک کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش را تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرف ترهاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست، از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمی تونه به طور دست جمعی وارد بشود، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور می کردن و می رفتن. اینا رفتند و کمین کردن یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطور پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگری پیغمبر رو به قهر چیز دیگه به قهر دره بیاندازن و بعد هم بگم که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لحظید بیان که بعد وحی آسمانی رو پیغمبر اکرم آگاه کرد. ظاهرن شم هم بود و اینا هم لسان به صورت خودشون دسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینا همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار شما چه تصمیمی رو دارید. اینا وقتی که تا رفت اینها گفت، اینا فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. بعد اینا فرمود حضرت رسول فرمود به حذیفه، حذیفه اینا رو شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم بود و باید اینها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود حذیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد و دلایل نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود این پرده دریده بشود و راز اینها فاش بشود. این بود که روح القدس یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته می شد و خیلی افراد در باره خودشون شک می کردن. نگفتم که چیز از کنم که حضیفه درشید دارم در باره خلیفه دوم می بیسن که به نظرم در باره اون حال یقین ندارم که به حضیفه می گفت حضیفه تو در باره من دعا می کنی یا نه؟ نگفت من در باره مؤمنین و مؤمنات دعا می کنم، تو اگر از اونها باشی مشمول هستی، اگر نه نه. در حالی همچین جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدن، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنه با آیاتی هست. ببینید حالا بعد ما در جلسه بعد درباره این آیات توضیح میدیم. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اون چی که در دل دارند، به نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزوا بهشون بگو حالا مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار خیلی مجبور گذاشته اون چه کار بود مخواستید انجام بدی؟ میگم ما که قصد جدی نداشتیم، ما خواستید شوخی کنیم. مثل اینکه کسی مثلا میاد بگه من مخواستم بگرد شدم، تو را قصد جدی نداشتم، من میخواستم تو را بگرد شدم. قل عبدالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردید. لا تعتذروا، ایجاد عذر نیارید، هر که حدیثی این است قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر، واقعا شما کافر. این نعفهم طایفت منکم نعذب طایفتا به انهم کانوا مجرمین. شما دو دسته هستید، بعضیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم از بعضی دیگتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستند. پس امش انشاءالله باشه جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. خدايا دلعاي مارا بنور قرآن منذر بگردان، نيتهاي مارا خالص بگردان، خدايا مارا مسلمان واقعي قرار بگير، خدايا حاجات مشروعه همه ما برآورد. در این شب رحمت انبات ما را غریب رحمت بفرما. رحم الله من را.